گل بر رخت گشود نقاب کشیده را، گل بر رخت گشود نقاب کشیده را، آینه آب داد ز روی تو دیده را. چقدر تعبیر قشنگی است این که آینه از روی اون معشوق دیده خودش را آب میده، یعنی انگار چشم آینه را به یک چشم تشبیه میکنه، که خب طبیعتاً آینه وقت شفاف و زلال باشه و این زلالی آینه را به نوعی آبدار بودن یا هم توأم با آب بودن آینه تلقی میکنه، میگه از روی تو این صفا یافت، جلوه یافت، و این صفایی که آینه داره حاصل جلوه و جمال تو هست. ای خیال قامتت، یک غزل بسیار قشنگی داره، در همون حرف الف هست، از اون غزلهای بسیار پرشوره، بدون ردیف هم هست، اصلا ردیف نداره، ولی با همون بدون ردیف هم غزل رو خوب در آورده بیدل. ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا، میگه با قامت تو، خیال قامت تو آه ضعیفان را بلند میکنه، عصایی میشه برای بلند شدن آه، یعنی آه ما با خیال قامت تو بلند میشه، منطقه به صورت واضح و روشن نمیگه. یک از خصوصیات شعر بیدل همینه که مفاهیم رو غالبا به صراحت بیان نمیکنه، یک مقدار میپیچونه. مثلا میتونست بگه که ما به خاطر جلوه تو، از یاد تو آه ما از دل بلند میشه، ولی نمیگه، میگه که خیال قامت تو عصایی هست برای آه ما و این آه ما رو در واقع بلند میکنه. تازه اون خیال قامت، نه خود قامت. ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا، بر رخت نظاره ها را لغزش از جوش صفا. میگه اینقدر رخ تو صاف هست، شفاف هست و پاک هست که وقتی نگاه ما به روی رخ تو میفته اون نگاه سر میخوره. این نگاه تو، نگاه ما به روی چهره تو از بس اون چهره لطیف و ظریف هست نگاه سر میخوره. این تعبیرات چقدر تعبیرهای قشنگیه و این نوع تعبیرات رو در شعر دیگران ما کم داریم. یکی از چیزهایی که شعر بیدل رو بسیار جذاب میسازه همینه که حالا من با تعبیرهای جدید، با مضمونها و حرفهای متفاوتی روبرو میشیم. این که نگاه آدم روی، و بسیارم بعضی از این تعبیرها سورئالیستی هست، مثلا این که نگاه ما بر روی چهره آن معشوق سر بخوره. مثلا خب برگردیم به غزل اصلی خودمون. گل بر رخت گشود نقاب کشیده را، آینه آب داد ز روی تو دیده را، عمریست درسم از لب لعل خموش توست. لب لعل تشبیه می شده، بسیار طبیعی بوده، تعبیر جدیدی نیست، در شعر فارسی بسیار سابقه داره. منتها این را درس می دانه، میگه درس ما از لب لعل خاموش تو، یعنی از لب خاموش تو ما درس می گیریم، در حالی درس آدم از گفتگوی یک نفر می گیره. این نوعی متناقض نمایی داره و این متناقض نمایی در مصرع دوم باز بیشتر خودش رو نشان میده. میگه که عمریست درسم از لب لعل خاموش تو، یعنی شنیدم سخن ناشنیده را. چقدر قشنگ این متناقض نمایی این مصرع دوم. میگه من حرف ناشنیده تو را میشنوم. و خب میدانیم که بیدل استاد متناقض نمایی است و بسیاری از تعبیرهای بیدل به نوع خاصی از این آرایه متناقض نمایی برخوردار هست. عمریست درسم از لب لعل خموش توست، یعنی شنیدم سخن ناشنیده را. شنیده و ناشنیده یک نوعی تضاد هم در اینجا ایجاد کرده. ماییم و حیرتی و سر راه انتظار. ماییم، حیرت همونطور که عرض کردم به معنی محو مقام، جیدار و جلوه معشوق بودن هست. میگه ما خودمون را آماده کردیم، یعنی حیرت، با این حیرت، حیرتی که میخواد دیدار معشوق را ببینه، خودمون را آماده کردیم و نشستیم بر سر راه انتظار تو و این انتظار ما هم منقطع نمیشه، یعنی این انتظار ما همچنان باقی خواهد بود و همیشه این امید در ما هست، اینطوری نیست که ناامید بشیم. مصرع دوم میگه چرا؟ امید منقطع نشود دام چیده را. البته اینجا دو صورت میشه خواند. یکی از ویژگی هایی که در شعر بیدل الان خوبه که بهش اشاره بکنم اینه که بسیاری مواقع مصرع های شعر بیدل رو، کلمات، تعبیرها و ترکیب های شعر بیدل رو به دو گونه میشه خواند. مثلا در اینجا میشه گفت امید منقطع نشود دام چیده را، یا امید منقطع نشود دام چیده را، یعنی کسی که دام چیده. تصور بنده این هست که در اینجا دام چیده میگه، و این دلیلش هم اینه که در جاهای دیگه هم به این تعبیر اشاره کرده، یعنی دامی که بر راه پرنده ها گذاشته شده رو به نوعی میتونیم بگیم که منتظر افتادن صید میدانه، یعنی یک نوع انتظار رو به این وسیله بیان میکنه، به وسیله دامی که گذاشته شده تا اینکه کسی در او بیفته. در یک جای دیگه هم بیت بسیار زیبایی داره در او غزلی که میگه که چرا کس منکر بیتاقتی های درا باشد، دلی دارد چه مشکل گر به دردی آشنا باشد. بعد در یک بیت میگه که حریص صید مطلب راحت از زحمت نمیداند. یه کسی که همیشه حریص اینه که مطلب به دست بیاره و توقعاتش برسه. مطلب در اینجا به معنی همون توقعات هست، به معنی همون خواسته هایی است که ما داریم. مطلب با ما بعضی از کلمات، این را هم اشاره بکنم که بعضی کلمات در مرور زمان خب در زبان فارسی تغییر کرده. ما امروز یک معنای را از مطلب دریافت میکنیم که در روز زمان یک مطلب معنای دیگه دریافت میشده، و این خیلی مهمه که ما کلمات رو با همون دایره معنایی که در شعر بیدل هست با اونا انس بگیریم. خب ما امروز مطلب به مطلبی که می نویسیم میگیم مطلب، مثلا میگیم مطلبت رو نوشتی یا مطلبی دارم که باید با تو بیان بکنم. ولی در شعر بیدل در اون زمان ها مطلب به معنی چیزی که انسان آرزو داره، در طلبش هست، چیزی که مطلوب ما هست و در طلب او تلاش میکنیم، اون رو میگفتن مطلب. میگه حریص صید مطلب راحت از زحمت نمیداند. میگه کسی که در پی اینه که یک مطلبی صید بکنه، یعنی چیزی به چنگش بیایه، برایش زحمت و راحت مهم نیست، در هر حال سعی میکنه که اون را جستجو بکنه. حریص صید مطلب راحت از زحمت نمیداند، به چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد. چقدر تعبیر قشنگه، چشم دام، دام را به چشمی تشبیه میکنه یا دارای چشمی میدانه که گشوده شده، و میدانیم که گرد و خاک که داخل چشم بریزه خب اون چشم اذیت میشه، نمیتونه ببینه راحت و معذب هست. منتها میگه که این گرد و خاک، گردهایی که از بال زدن مرغان بلند میشه و داخل چشم دام میریزه، براش اصلا توتیا هست. توتیا هم میدانیم که ماده‌ای بوده که به چشم میکشیدن و سرمه دیگه، در واقع ماده ای که با اون را سبب بینایی چشم می دانستن. میگه چشم دام گرد بال مرغان توتیا باشد. میگه که در چشم دام به جای این که این گرد بال بخواد مایه اسباب آزار و اذیت باشه، اتفاقا برعکس توتیا است. یعنی دام از این خوشحال است که یک مرغ بیا اینجا پر و بال بزنه، ولو که گرد و خاک هم بلند شد داخل چشمش بره، مهم نیست. حریص صید مطلب راحت از زحمت نمیداند. برای او این زحمت نیست، این گرد خاکی که میفته در چشمش، بلکه برای او توتیا است. حالا در اینجا هم همین رو میگه، میگه که مایی محیرتی و سر راه انتظار، امید منقطع نشود دام چیده را. نتوان به وحشت از سر آسودگی گذشت، دام ره است گوش صدای رمیده را. میگه که با این که انسان دچار وحشت باشه، باز این را هم توضیح بدم، در جلسات قبل هم گفتیم خدمت دوستان که وحشت در شعر بیدل به معنی پریشانی است، به معنی ناآرامی است. میگه که وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد. میبینین وحشت در مقابل رام بودن میاد، به معنی پریشانی، به معنی ترس نیست. اون چیزی که ما امروز از وحشت برداشت میکنیم ترس است، منتها در قدیم کلن وحشت با وحشی ارتباط داشته، یعنی چیزی که میرم از دست آدم. بله، چی میگفتم اون بیت که وحشت ما را تعلق رام نتوانست کرد، باده ما هیچ کس در جام نتوانست کرد. و اینجا هم میگه که وقتی تو آسوده باشی، کسی که دچار وحشت هم باشه بالاخره بازم به دام تو میفته. مثل چی؟ مثل گوش انسان که دامی است برای صداهایی که پریشان هستند. صدایی که در هوا حرکت میکنه پریشان هست، این صدا از دهان بیرون آمده و نمیدونه کجا بره. بعد گوش ما، گوش هم میدونه که حالت حلقه ای که داره و حالت پیچ و خمایی که در داخلش داره و ساختار خاص گوش، یک مقدار شباهتی به دام هم میتونه داشته باشه. میگه که گوش انسان دامی هست که صداهای رمیده رو بالاخره جذب خودش میکنه. پس این صداها اگر هم برمن و در فضا شناور باشن، نهایتا جذب گوش ما میشن. پس بنابراین و از با وحشت اثر آسودگی نمیتونیم بگذاریم، یعنی اینکه بالاخره اسیر این آسودگی خواهیم شد، حتی اگر نوعی وحشت هم در کار ما باشه. خالی است بزم صحبت ما ورنه در میان. البته این رو عرض بکنم که فکر میکنم در دیوان بیدل چاپ کابل خالی است بزم صحبت ما آمده، ولی در دیوان تصحیح طباطبایی قزوه اگر اشتباه نکنم و حافظم درست یاری بکنه، خاک است آمده. خاک است بزم صحبت ما ورنه در میان، فرصت کجاست اشک ز مژگان چکیده را. اشکی که از مژگان میچکه دیگه فرصتی نداره، بالاخره در نهایت به دام خاک خواهد افتاد. و یک لحظه هست زندگی و حرکت و وجود او. در جای دیگه هم بیدل میگه که اشک یک لحظه به مژگان بارد، اشک یک لحظه به مژگان بارد، فرصت عمر همین مقدار. یا گاه بر چشم تر و گه بر مژه، گاهی به خاک همچو اشک ناامیدی خانه بر دوشیم ما. اشک بر روی مژه است، بعد از اون جاری میشه بر صورت و بعد هم میفته به خاک. خاک است بزم صحبت ما ورنه در میان، فرصت کجاست اشک ز مژگان چکیده را. اندیشه فال وهم زد و عمر نام کرد. وهم یعنی چی؟ یعنی یک چیزی موهوم، یک چیزی که وجود نداره، یک چیزی که خیال میکنی هست. اندیشه فال وهم زد و عمر نام کرد. میگه این چیزی که در مصرع دوم البته بیان خواهد شد، این را اندیشه ما یک وهمی خواست فال بزنه. فال چیزی زدن در شعر بیدل معمولا به معنی طلب آن چیز کردن یا در جستجوی چیزی بودن. فالی از عشق زدم دل چمنایی نامد. و بسیاری مواقع دیگری هم آورده بیدل که میگه فال این چیز رو زدم، یعنی اینکه اون در پی اون چیز بودم، اون چیز رو اظهار کردم، اون چیز رو بیان کردم، اون چیز رو نشان دادم. در قالب اینطور موارد کلمه فال رو به کار میبره بیدل. حالا در اینجا میگه که اندیشه فال وهم زد و عمر نام کرد. چرا؟ گرد رم به دام نفس واتپیده را. میگه ما در واقع گرد حاصل رمیدن یک، میگه فرصت گذشت و دل به تپش همچنان هنوز. فرصت گذشت و دل به تپش همچنان هنوز. آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند. غبار و گرد با رمیدن حیوانات آهو مخصوصا ارتباط داره در شعر بیدل. رم غزالان این بیابان پی نگاه که می خرامد، غبار هر ذره می فروشد به حیرت آینه تپیدن. میگه این ذره همشون از زمین بلند شدن و می تپن. گرد و خاک بلند شده، این گرد و ذرات گرد و غبار در هوا دارن میتپن. غبار هر ذره می فروشد به حیرت آینه تپیدن، رم غزالان این بیابان پی نگاه که می خرامد. میگه این آهوها دنبال نگاه چه کسی دارن میرن که این گرد راهشون اینقدر میتپه. این زندگی داره، نشاط داره، روح داره، حیات داره. در اون غزلی که میگه که تمام شوقیم، یک شب انشاءالله این غزل رو هم خواهیم خوان، تمام شوقیم لیک غافل که دل به راه که می خرامد، جگر به داغ که می نشیند، نفس به آه که می خرامد. اگر نه رنگ از گل تو دارد بهار موهوم هستی ما، به پرده چاک این کتانها فروغ ماه که می خرامد. به هرزه در پرده من و ما غرور اوهام. اینجا هم از وهم میگه، میگه تو دچار وهم هستی. به هرزه در پرده من و ما غبار اوهام پیش بردی، ندیدی آخر که در خرامت، که در دماغت هوای جاه که میخرامت. تا به آخر اون غزل که از غزلهای بسیار خوب بیدل است. خب اونجا هم امین رو اشاره میکنه که رمی غزالان این بیابان این گرد و خاک بلند کرده. این گرد و خاک از کجاست؟ اینجا میگه گرد رمی به دام نفس وا تپیده. جالبه، یک تعبیر خشنگی از عمر داره. این تعبیر ها، این چیزهایی که واقعا در شعر بیتل اصلا حیرت انگیزه. میگه عمر یک گرد رمیدن یک آهو است که یک لحظه یک آهو میرم یک گرد بلند میشه پس دوباره میشینه. منتا این گرد رم افتاده به دام نفس، به دام نفس ما که داره رفت آمد میکنه، به دام این نفس افتاده آمده و یک لحظه ما این عمر تلقی میکنیم. عمر چی است؟ گرد رم به دام نفس واتپیده. اندیشه و فال وهم زد و عمر نام کرد گرد رم به دام نفس واتپیده را. چرا؟ چون عمر کوتاه است، یک لحظه است. چون نظر تا نگه باز کرده ای یا تا نظر باز کرده ای هیچ است. عمر برق و شرار را ماند یا برق و شرار محمل فرصت نمی کشد. عمری نداشتم که بگویم چه سان گذشت. در او غزل دیشب خوندم خدمت دوستان. خب بیت دیگر، گرداب را نشد خس و خاشاک ای پوش، مژگان نسوخت ندوخت چاک گریبان دیده را. چشم انسان را به گرداب تشبیه میکنه، چون حلقه است، حلقه گرداب و حلقه چشم انسان. و میگه که همونطوری که خس و خاشاک عملا عیب گرداب را نپوشند و خس و خاشاک عملا مانعی نشد که در آب گرداب ایجاد بشه، اون گرداب ایجاد میشه. من میدونید وقتی که آب در آب گرداب ایجاد میشه، معمولا اون جایی که آب میچرخه، که اتفاقا در افغانستان گرداب رو چرخاب هم میگن، چرخاو، مخصوصا در هرات اونا به صورت عامیانه چرخاو هم تلفظ میشه. وقتی گرداب میچرخه، آب به صورت گرداب پیدا میکنه، معمولا ذرات خس و خاشاکی چیزی هم که روی آب بوده میاد داخل همین آب میچرخه، نه پایین میره نه بیرون میره، همینطوری در داخل این گرداب میچرخه. میگه که این خس و خاشاک نتونستن عیب گرداب رو بپوشنن. چرا؟ این رو دوشو عرض بکنم، خس و خاشاکی که روی آب ساکن باشن اون رو معمولا میپوشنن. ما آب زیر کاه داریم دیگه، وقتی کاه روی آب میگیره اصلا معلوم نمیشه اونجا آب است. پا میگذاری میری زیر، پاد میره داخل آب. شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه همجا، سیر مطلب عشاق سیر بینوایی کن یا همچی چیزی. شکست رنگ کس آبی ندارد زیر کاه همجا. خب خس و خاشاکی هم که روی آب باشه معمولا این آب رو میپوشونه و آدم حس نمی کنه. مثلا برگی خس و خاشاکی چیزی یک وقت افتاده تو باغ جایی میری قدم میزنی بعد میبینی یک با پاد رفت داخل آب، روش خس و خاشاک پوشونده. ولی در مورد گرداب اینطوری نیست، یعنی در داخل گرداب حالت چرخشش به هر حال دیده میشه و پنهان نمیشه. خاشاک گرداب را نشد خس و خاشاک ای پوش، مژگان ندوخت چاک گریبان دیده را. مژگان رو به سوزن تشبیه میکنه، بعد میگه که اینا مثل سوزن هم بودن ولی عملا نتونستن این چشم ما رو بدوزن و چشم ما مثل یک گریبانی که چاک مانده باشه همچنان باز مانده. همونطوری گرداب هم اون خاشاک نتونستن اون رو پنهان بکنن. در اینجا در واقع خاشاک به موجه یا موجه به خاشاک تشبیه شده و چشم هم به گرداب. و یک بیت تقریبا اخلاقی که در اینجا داره، میگه که درد سر زبان مده از حرف نارسا، از خم برون میار می نارسیده را. درد سر زبان مده از حرف نارسا، میگه حرف نارسا رو یک چیزی نگو که مایه درد سر برده باشه. اول حرفتو بسنج، اول حرفتو حساب شده عمل کن. درد سر زبان مده از حرف نارسا، از خم برون میار می نارسیده را. شراب وقتی که به خم باشه مدتی بعد برسه تا در بیه، حالا چه شراب چه سرکه، همه چیزهایی که به تعبیری انداختنی هستن، اینا باید مدتی بگذره. میگن که 40 روز مثلا بگذره، چه در 40 بمانه در به اینی و اینها. میگه که تا وقتی که به این رسیدن نرسیده از خون بیرون نیار، چون مایه بیابروی میشه دیگه، کسی ببینه میگه این چی ساختی بره ما. بگذار که خوب پخته بشه بعد اون موقع. و این تعبیر شبیه به اون چیزی هست که حافظ هم میگه، یا سخن سنجیده گو ای مرد عاقل یا خموش. در زیر چرخ یک مژه راحت طمع مدار.
بعد از اون وابسته های عددی خاص به دل یک موج راحت، یعنی راحتی به اندازه یک موجگان به هم زدن. از این نوع وابسته های عددی در شعر بیدل بسیار هست و این رو دکتر شفیع کدکنی دانشمند بزرگ عرصه زبان فارسی در کتاب شاعر آینه ها یکی از خصوصیات سبکی بیدل می دانند، این که وابسته های عددی غیر معمول ایجاد می کنند. چون ما میگیم یک متر پارچه مثلا، حالا ممکنه یک وقت بگیم صد اقوا احمد، یعنی به اندازه صد اقوا صد تا قیامت آرزو. خب آرزو وسیله سنجشی نداره به اون صورت، ولی ما آمدیم صد اقبا عمل گفتیم. حالا اینجا هم یک موجه راحت، یعنی راحتی و اندازه یک موجه. از این نوع عدد و معدودهای خاص در شعر بیدل بسیار به کار میبره و اتفاقا یکی از خصوصیات سبکی بسیار جالب این شعر است. در زیر چرخ یک موجه راحت طمع مدار، آفت شناس سایه سقف خمیدران. سقفی که خمیده، خب خیلی وقت آدم در سایه یک سقفی، در سایه یک دیواری آرام میگیره، میخوابه، استراحت میکنه. میگه اگه سقفی میبینی خمیده است، تو مراقب باش که این ممکن روی سرت خراب بشه، زیر این آرامش نداشته باش. آفت شناس، این رو آفت تلقی بکن، سایه سقف خمیده را. چرا خمیده؟ به خاطری که با یعنی چرا سقف خمیده رو گفته، نگفته مثلا دیوار کج، چون دیوار کج هم بالاخره این خاصیت رو داره که اتفاقا جای دیگه هم بیدل داره و به اون اشاره میکنم. اینجا چرخ به معنی روزگار هست، بله، و به خاطر این که معمولا چرخ گنبد آسمان رو چرخ میدانستن و میگفتن که این داره ما میچرخه و قضا و قدر و سرنوشت انسان ها رو ناشی از آسمان ها گردش آسمان ها میدانستن، به همین خاطر چرخ رو با سقف گنبدی رو به این خاطر میاره که با چرخ گردون که همون آسمان باشه تناسبی داشته باشه. یک جای دیگه هم بیدل یک بیتی داره در یکی از غزلهای خوبش، ز اغنیا به تواضع مباش غره ام، چو اعتماد ز دیوارهای خم برخیز. تعبیر قشنگی داره، ببینید، نمیگه که به دیوار خم اعتماد نکن. خب این یک چیز معمولیه، به یا تعبیر نسبتاً ساده‌ایه که به دیوار خمیده اعتماد نکن. میگه که آدمای غنی، آدمای متمول، پولدار، ثروتمند و اینا اگر در برابر تواضع به خرج میدن خیلی مغرور نشو، چون اینا مثل دیوار خمیده هستن، ممکن رو سرت خراب بشن. که بارها دیدیم دیگه، یک آدم بسیار شوکتمند و دولتمند و ثروتمندی میبینیم که یک دفعه بدبختی افتاده، بعد رو سر آدمای دیگه خراب شده. ز اغنیا به تواضع مباش غره ام، چو اعتماد ز دیوارهای خم برخیز. نمیگه به دیوار خم اعتماد نکن، میگه تو مثل اعتماد از زیر دیوار خم برخیز. یعنی خود اعتماد رو یک شخصی تلقی میکنه. این شخصیت بخشی که در شعر بیدل باز یکی از خصوصیات سبکیش است. وای دکتر شفیعی هم در اون مقاله سبک‌شناسی شعر فارسی شعر بیدل به این اشاره کردن در کتاب شاعر آینه، و به درستی که شخصیت بخشی یا جاندارنمایی یکی از آرایه های مهم یا خصوصیات سبکی شعر بیدل هست. در اینجا اتفاق افتاده، یعنی به اعتماد، خود اعتماد را یک شخص تلقی کرده و میگه این شخص اعتماد، یعنی خود اعتماد، آمده از دیوار خم بلند شده. بنابراین معنیش این میشه که به دیوار خم اعتماد نکن. بله خفته ای زیر سقف بی دیوار، عیش این خانه مبارک باد. از او غزلی هست که میگه تنگی آورد خانه سیاد، یک دوچاک قفس کنی زیاد. تا به آخر غزل که اتفاقا او هم از غزلهای خیلی خوب بیدل در وزن کوتاه هست. بله در زیر چرخ یک موج راحت طمع مدار، آفت شنا سایه سقف خمیده را. بله یک جای دیگه هم داره، اون زغنی ها به تواضع مباش، یک بیت شبیه به او هم داره، میگه که تواضع های ظالم مکر صیادی بود بیدل، تواضع های ظالم مکر صیادی بود بیدل، که میل آهنی را خم شدن گلاب می سازد. کرد آب بی زبانی مینای بسملم، در موج خون صدا گلوی بریده را. مینا شیشه شراب هست و وقتی کج میشه و شراب ازش میریزه و شراب هم سرخ بوده، بنابراین این رو بشد به حیوانی و جانوری که گردنش بریدن و خونش میریزه تشبیه کرد. در اینجا وقتی میگه مینای بسمل، یعنی این که بسمل ما، یعنی ما یک جانوری هستیم، شخصی هستیم که گردن ما رو بریدن و خون جاری شده و این رو به مینا تشبیه میکنه و میگه در این موج خون یک صدایی هست. اون صدایی هست که درسته که بی زبان هستیم، ولی بالاخره یک صدای، یعنی در بی زبانی خودمون یک نوع فریاد تظلم سر میدیم، فریاد داریم. همین خونی که از گلوی ما میاد در واقع فریاد ما هست که بلند شده. کرد آب بی زبانی مینای بسمله. درسته که مینا داره خون ازش میریزه بسمله، ولی در این حال همین خودش یک انگار یک فریادی از تظلم و دادخواهی است. بسمل در شعر بیدل بسیار آمده. بسمل معمولا جانوری بوده که گردنش بریده بودن و چون در هنگام ذبح جانوران، حیوانات، گوسفند و اینا بسم الله میگن، این حیوانی را که گردنش بریدن میگن بسمل شده، یعنی بسم الله گفته شده و گردنش بریده شده و در اون حال خون ازش میره. و بیدل تعبیرهای بسیار قشنگی از بسمل داره. مثلا میگه که در یک قصیده خوبی که داره با عنوان سواد اعظم، میگه که سعی عاشق را به جهد مردم دنیا مسنج، وجد طفلان دیگر است و رقص بسمل دیگر است. یا در جای دیگه میگه که بسمل ما بس که از ذوق شهادت میتپد، تیغ قاتل میشمارد فرصت تکبیر را. میگه حتی اینقدر ما ذوق شهادت داره این بسمل ما که برای تحمل همین که فرصتی که تکبیر بگی برایش سخته. یعنی میگه زودتر ببر گردن را دیگه، چرا دارید بلند صبر میکنی و دارید تکبیر میگی؟ همین تکبیر گفتن خودش فاصله انداخته، دیر شد. بسمل ما بس که از ذوق شهادت، از بس که ذوق شهادت داره. بسمل ما بس که از ذوق شهادت میتپد، تیغ قاتل میشمارد فرصت تکبیر. فرصت تکبیر مثل یک شمشیر برای سخت. این در واقع اون شمشیری که گردنش میبره سخت نیست، این فرصت تکبیر هست که مثل شمشیر براش رنج آور هست. میخواد زودتر کار کلک بکنی، چرا داری سالی با تو تکبیر میکنی؟ کرد آب بی زبانی مینای بسملم، در موج خون صدات گلوی بریده را. خاری جزای پای ز دامن کشیدن است. میگه وقتی در دعای در دامن خودت داشته باشی، به کسی کار نداشته باشی، گوشه ای نشسته باشی، سر در جیب خودت برده باشی، خار هم نمیشی. کسی خار میشه که میره هی سعی میکنه که به این ور و اون ور بزنه، خودشو به جایی برسونه، موقعیتی به دست بیاره. اون موقعیت که آدم دچار خاری میشه. میگه آدمی که یک گوشه این نشسته، از عزت و خاری نه امید است نه بیم. من نه امید عزت دارم نه نگران خار شدن هستم. از عزت و خاری نه امید است نه بیمم، من گوهر غلطان خودم اشک یتیمم. چقدر قشنگه، اشک یتیم، خاره، کسی او را عزیز نمیداره چون اشک یتیم هست، طفل یتیمه که میگریه، ولی مثل یک گوهر هست، گوهریه که برای خودش میغلطه، کاری هم به کار کسی نداره، نیازی هم نداره که کسی به او توجه بکنه. اشک یتیم اشکی هست که حالا اشک فرزندی که باشه که مادر اون نگاه میکنه که داره فرزندش اشک میریزه، سریع اشکی رو پاک میکنه، ولی اشک یتیم نه، میره به طرف مسیر خودش رو، میره کسی هم به کار او کاری. چقدر در بیت عاطفیه، چه مقدار حس عجیبی داره از عزت و خاری. میگه برای ما اصلا خاری مهم نیست، چون به روز زمین بیفتم اشک یتیم هستم. از عزت و خاری نه امید است نه بیمم، من گوهر غلطان خودم اشک یتیمم. چشمی نگشودم که به زخمی نتپیدم. بسیار غزل دردناکی است. این غزل هم باز باید بخونم. هر غزلی که میرسم باز میگم اونم باید بخونم. چشمی نگشودم که به زخمی نتپیدم، عمری چو عبرت به همین کوچه مقیمم. این بیت از عزت و خاری رو، از عزت و خاری نه امید است نه بیمم، من گوهر غلطان خودم اشک یتیمم. چشمی نگشودم که به زخمی نتپیدم، عمریست چو عبرت به همین کوچه مقیمم، چون دانه گندم چه دهم عرض تبسم. دانه گندم دیدین یک شکافی داره شبیه لب انسان هست، یک مقداری اون حالت دانه گندم و انگار لبی هست که تبسم کرده. میگم این دانه گندم که از خاک بیرون میاد درسته که ظاهر تبسم میکنه، ولی در واقع او دلی هست که دونیم شده، چون به وسیله همون شکافی که در دانه گندم هست گندم عملا یک جورای دونیم شده. چون دانه گندم چه دهم عرض تبسم، از خاک پیام‌آور دلهای دونیمم. بسیار غزل عاطفی و اندوهناک و سوزناکی است. خب بگذاریم. خاری جزای پای زدا من کشیدن است، دریاب اشک از مژه بیرون دویده را. میگه پای از دامن میکشی میفتی به خاک، بهتر اینه که در خود چشم قرار داشته باشی و بعد از اون همونجا عزت خودت رو داشته باشی. تا زندگی است عمر اقامت نصیب نیست، وحشت شکسته دامن صبح دمیده را. در یکی از شبهای دیگر اتفاقا گفتیم که صبح عمر ناپایداری داره، یعنی یک لحظه هست و از بین میره. منظور اون صبح کاذب هست، اون سپیدی اول سحر که یک لحظه سپیدی میزنه آسمان رو سفید میسازه، بعد از اون دوباره از بین میره و خورشید میدمه. اون خورشید دمیدن رو صبح نمیگه، صبح منظور همون لحظه اول بامداد فلق، اون سپیده کاذب هست که در موقع سحر ایجاد میشه و اون یک لحظه هست، کوتاهه، عمر کوتاهی داره. عمر کوتاه بودن عمر در شعر بیدل، یعنی کوتاه بودن عمر صبح در شعر بیدل بسیار آمده. فرصتی بر روی خان چرخ، مهلتی بر روی خان چرخ کم فرصت کجاست، همچو شبنم دست میشوید ز خود مهمان صبح. یا موارد دیگری هم از این قبیل است، بسیار موارد است که صبح به کوتاهی عمر نسبت داده شده بشه. تا زندگی است عمر اقامت نصیب نیست، تا زندگی است اقامتی نداریم، مثل صبح زودی عبور میکنیم. وحشت شکسته دامن صبح دمیده را. حالا این وحشت شکسته چی؟ وحشت یعنی پریشانی، صبح آرامش نداره، زودی میره، حرکت میکنه. دامن شکستن در اینجا چی معنیه؟ به معنی جمع کردن دامن است به قصد حرکت. یعنی هر جا در شعر بیدل دامن شکستن میبینیم بدانیم که صحبت از حرکت کردن است. چون آدم وقتی میخواد با سرعت جایی بره، اگه دامن بلندی داشته باشه و دامنشو جمع میکنه تا میزنه برای که دست پاگه نباشه، این رو میگن دامن شکستن. در شعر بیدل بسیار در موارد دیگه هم دیدیم، وحشت شکسته دامن صبح دمیده را، در دام استراب کشد عشق را هوس. میگه عشق اهل استراب نیست، آدمی که عاشق واقعی است استراب و تپش و نگرانی و دغدغه و استرس و اینا نداره، یک آرامش خاطر داره به خاطر که عاشق اون محبوب هست، حتی اگه به وصالش هم نرسه این عشق براش عزیز ارزشمنده، خود ماهیت عشق براش ارزشمنده. بله، در دام استراب کشد عشق را هوس. منتها هوس آدم رو مضطرب می‌داره، چون هی می‌خوای به چیزی برسی، هی می‌خوای به اون تمتعات مادی برسی، به اون غرایز برسی، همیشه اون هوس خودت رو سیراب کنی. کسی که در گیر هوس هست مرتب استراب داره، ولی کسی که در گیر عشق هست آرامش داره، چون این اون محبوب رو دوست داره حتی اگر به او توجه نشه. ولی هوس نه، کسی که هوسناک هست هر روز هم دنبال یک چیزی میره. میگه بیدل میگه که در اون غزل طلایی، ما هر شب که یک غزل میخوانیم باید یک گریزی به غزل طلایی میزنیم. میگه هوس صبری ندارد، ورنه سیر گل و گلشن، کشم گر پا به دامن یک گل بیخار میگردم. میگه اگه ما از این هوس خودمون نجات بدیم که آسوده میشه، یک گل بیخار میشیم. مشکل ما اینه که این هوس نمیگذاره. هوس صبری ندارد، ورنه سیر گل و گلشن، کشم گر پا به دامن یک گل بیخار میگردم. در دام استراب کشد عشق را هوس، آرام نیست آتش خاشاک دیده را. آتش وقتی که به خاشاک میفته یک سوختن ناگهانی داره. دیدین خس و خاشاک چجوری میسوزن؟ یک سوختن جرقه‌وار خیلی سریع و بعدم سریع خاموش میشه. در جای دیگه هم به دل داره، میگه که باده تحقیق را ظرف هوس تنگی کند، باده تحقیق را ظرف هوس تنگی کند، در بر آتش لباس خار و خس تنگی کند. لباس خار و خس برای آتش تنگه، آرام نیست آتش خاشاب دیده را، در دام استراب کشد عشق را هوس. آرام نیست آتش خاشاک دیده را، بیدل به دام صبح محال است فکر سید، بی موج باده طایر رنگ پریده را. میگه که در واقع رنگ پریده، رنگ پریده یعنی چی؟ یعنی رنگی که آدم دچار پریده رنگی میشه، دچار پژمردگی میشه. میگه که این رو نمیشه دام شکار کرد گرفت. پریدن رنگ چیزی نیست که به دام بیفته، چون این هم یک نوع پریدن هست. پریدن رنگ هم پریدن تلقی میکنه، منتها پریدنی که به دام کسی نمیفته. در جاهای دیگه هم بیدل اشاره کرده، صدای بال مرغ رنگ نبود در پریدن ها. در اونجا هم میگه که پرنده رنگ، یعنی رنگ وقتی میپره صدا نداره. در اینجا هم میگه که پریدن رنگ رو نمیتونی به دام صبح دوچار بکنی، یعنی به نوعی تسبیح را دام میدانه. در جای دیگه هم داره میگه که ز حرف زود به میخانه دم مزن بیدل، که تار صبح در این بزم خارج آهنگ است. میگه این با تار صبح، با نخ تسبیح تو نمیتونی نغمه بنوازی در اینجا در بزم عشق. ز حرف زود به میخانه دم مزن بیدل، که تار صبح در این بزم خارج آهنگ است. میگه که با تار صبح نمیتونی تو بیایی به میخانه و اینجا دم بزنی و خودتو خودنمایی بکنی. با اون تار نمیشه نغمه درستی زد. نغمه که بزنی نغمه خارج آهنگ میزنی، خارج میزنی، خارج از دستگاه میزنی. حالا در اینجا هم تقریبا همین رو میگه. میگه به وسیله دامی که با تسبیح ساخته میشه، چون تسبیح هم نخی داره، دام هم نخ ساخته میشده، تناب ساخته میشده، نخ. میگه که با این دام تو نمیتونی رنگ پریده رو اسیر بکنی و چار بکنی، یعنی گرفتار بکنی. با موج باده میتونی این کار رو بکنی. بی موج باده تایر رنگ پریده، تایر به معنی پرنده است. بیدل به دام صبح محال است فکر سید، بی موج باده تایر رنگ پریده را.